الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 84 صفحه 70 سطر 16 استاد اعتمادی 16-12-61 دفتر تبلیغات اسلامی عمومی امنی قم واحد صوت. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما جواب از طائفة دوم، طائفة دوم رواياتي بود که می گفت ما لا یوافق القرآن فکرهوه، هر خبری که با قرآن موافق نیست او را طرح بکنید. می فرماید البته منم قبول دارم که این طائفه معناش و موردش اعم از طائفه اولیه است. طائفه اولیه گفته بود هر خبری که مخالف قرآن است دور بیندازید. طائفه دوم گفته هر خبری که لا یوافق القرآن دور بیندازید. لا یوافق و نسبت به یخالف و اعم است. ولی در این حال این هم به درد آقایان مانعین نخواهد خورد. مطلب را جوری میخوام بیان بکنم انشاءالله تعالی که هیچ شبهه‌ای نه در طائفه اولا نه در طائفه ثانیه نماند. به طور کلی احادیثی که از حضرات معصومین علیهم السلام به دست ما میرسد، وقتی این احادیث را حالا یا قطعی الصدور یا غیر قطعی الصدور وقتی به قرآن ارزمی داریم، به چهار قسمت تقسیم می شود. قسمت اول روایاتی است که موافق با قرآن است، موافق با سنت است، موافق با قرآن است. قرآن هر چه گفته میبینیم این حدیث هم همین را میگه. قرآن گفته نماز واجبه، اینم میگه نماز واجبه. مثلا موافق با قرآن. قسم دوم حدیثی است که مخالف با قرآن است، مخالف تباینی، مخالف تباینی. مثلا قرآن میگوید مشرک نجسه، این حدیث میگوید مشرک پاکه. مثلا خب این میشه مخالف تباینی، این حدیث با اون آیه مخالفت تباینی داره. این هم دو قسم. قسم دیگر روایاتی است که با کتاب یا با سنت مخالف عام خاصی، حالا یا عام خاص مطلقی یا عام خاصی من وجهی، مخالفتش مخالفت عموم و خصوصه. مثلا قرآن میگوید اوفو بالعقود، تمام عقدها واجب الوفاست، حدیث میگوید نخیر، عقد الوکالت واجب الوفا نیست. مثلا کسی را در یه امری وکیل گرفت، لازم نیست به این عقد وفا بکند، میتواند از وکالت عزلش بکند. خب این عام خاصه، اون به طور عموم گفته عفو بالعقود، این به طور خصوص گفته لا یجب الوفاء بعقد الوکاله. این مخالفت عام خاصیه، عام خاص مطلقی. البته حالا ممکنه عام خاص من وجهی فرض بکنید، مثلا قرآن گفته یجب اکرام العالم، حدیث گفته یحرم اکرام الفاسق. خب عالم با فاسق نسبتشون عموم و خصوصی من وجهه، هر کدوم ماده افتراقی دارن و یه ماده اجتماع هم دارن. العالم الفاسق این ماده اجتماع است که قرآن و حدیث در این ماده با هم مخالفند و تعارض. قسمت دیگر، قسمت چهارم، روایاتی است که مخالف با کتاب و سنت است از نظر اطلاق و تقیید. مثلا قرآن فرموده است اقیم الصلاة، نماز بخوانید. حدیث گفته است که نماز را با قنوت باید بخوانید. خب این یه قیدی میزند اون مطلق را. بعد یا قرآن فرموده است احل الله البيع، حدیث گفته است که البيع الحلال بيع غیر ردوی است. این میشه مقید نسبت به اون مطلق، اون که مطلقه. مثلا احل الله البيع، اما این حدیث مقید کرده بيعی که ردوی نباشد. این چهار رقم بلکه پنج رقم حدیث در مقابل کتاب و سنت موافق، مخالف تباینی، مخالف عام خاصی، اونم دو جوره، عام خاص مطلقی، عام خاص من وجهی، مخالف اطلاق و تقیید. این پنج رقم، بله چهار رقم، پنج رقم اخبار در مقابل کتاب و سنت، وقتی مقایسه می کنیم با کتاب و سنت. خب اما قسم اول، احادیثی که مطابق با کتاب است، خب اون جای حرف نیست. دوست و دشمن همه قبول دارن که الخبر الموافق للکتاب و سنت اون حجتون، چون اون خبر واحد مجرد اینه. حالا قطعی و صدور باشد که خب خبر قطعی و صدور است و مطابق با قرآن، غیر قطعی و صدور هم که باشد میشه خبر واحد محفوظ به قرائن. حالا اون خبری که با قرآن با سنت مطابقه اون محل حرف نیست. بله مان این مثبتین، دوست دشمن همه قبول دارن که اون حجت، اون هیچ محل کلام نیست. اون که محل کلامه بقیه اقسام احادیثه، بقیه اقسام احادیث اون آقایان مانعین میخواستن اینجوری بگوین، بگوین هر خبری که خب قطعی صدور است اون حجتون، اما هر خبری که قطعی صدور نیست وقتی مخالف است با کتاب و سنت، هر جور مخالفتی میخواست باشد، وقتی مخالفه چون خبر واحده دور می اندازیم که اون بیانی که گفته شد دیگه تکرار نه. شیخونا فرمودن که خب روایاتی که مانعین تمسک می کنند دو دسته بود. یک دستش به این لسان بود که خبر مخالف را دور می اندازیم، یک دستش به این لسان بود که ما لا یوافق را دور بیندازیم. اون قسم اول به عقیده شیخنا رحمه الله که یخالف القرآن، اون فقط یک قسم از اون پنج قسم یا چهار قسم را شامل بود. یخالف القرآن یعنی مخالف تباینی. هر حدیثی که با قرآن با سنت مخالف شد مخالف تباینی، اونو دور بیاندازید. به حق من قطعی صدور باشد یا غیر قطعی صدور، وقتی خبر به طور کلی با قرآن مخالف بود، انسان باید دور بیاندازد دیگه. اما بقیه اقسام را دیگه شامل نبود. اون که موافق با قرآن است که خب موافق با قرآنه، اونه یخالف نمیگوید. اونهای دیگر را هم باز مخالف نمیگوید. اون عام خاص مطلق، عام خاص من وجه، اطلاق و تقیید، اونها را هم مخالف نمیگوید. که ما به عنوان مخالف بگیم دور بیاندازید، اونها مخالف نیست، که به همون بیانی که عرض شد مفصلا، که اینجور بودنها را ما بودن حساب نمی کنیم و اینجور مخالفتها را هم مخالفت حساب نمی کنیم. فلذا این اخبار با این روایات کار ندارد. پنج قسم روایات که داشتیم فقط یک قسمش را از کار می اندازد و آن مخالف تباینی، اما اون چهار قسم دیگر اونها کار ندارد. یک قسمش که موافق با قرآن است، اون سه قسم دیگر را هم که مخالف نمی گویم. فلذا این طایفه اولی در آخر دستتون یک سوال پیش آمد که اگر مخالف تباینی را بگوید، آخر ما چندان مخالف تباینی نداریم که این همه هیاهو راه بیاندازد ائمه هدی علیهم السلام در این مورد. کجاست مخالف تباینی؟ اونم توضیحاتی ذکر کردن که دیگر حالا احتیاج به تکرار ندارد. بعد از میکنم باز طایفه دوم، احادیثی که به عنوان لا یوافقه، لا یوافق، بله این لا یوافق چهار قسم از اون پنج قسم را شامل، فقط یک قسم را کار ندارد، اون که موافق است. احادیثی که موافق با کتاب و سنت است اون هیچی، بقیه چهار قسم را همه را شامل است. چون همه را لا یوافق میگویند، حالا مخالف نگویند، لا یوافق صدق میکند. مخالف تباینی باشد لا یوافق است، مخالف عام خاصی باشد لا یوافق است، مخالف عام من وجهی باشد لا یوافق است، مخالف اطلاق و تقییدی باشد لا یوافق است. ها این طایفه دوم لا یوافق تمامی اون سه چهار قسم را شامله، فقط یک قسم را کار ندارد که موافق. خب حالا اینها را چکار بکنیم؟ شیخونا می فرمایند درسته، منم قبول دارم که این طایفه دوم تمام اون سه چهار قسم را شامله، اما همون جوابی که در طایفه اولیه دادن، شیخونا می فرماید همون جواب را اینجا هم اجرا بکنید. جوابی که دادن آخر سر راجع به اون یخالف این بود که احادیثی داشتیم راجع به مکاتب منحرفه و کتابهای ما فعلا از اون احادیث منقهه، نظرش به اون احادیثه، اون احادیث را میگوید که مخالف کتاب و سنت را دور بیاندازید، اونها را هدف قرار داده. که به حمد الله علما زحماتی را متحمل شدند، دقتهای را به کار بردند در صدر، بعد اونها را هم دور انداختن، اصلا کار برای ما آسان شده. طایفه دوم هم همینطور، این که میگوید با کمال اصرار هر حدیثی که به شما رسید دیدید با قرآن موافق نیست دور بیاندازید، حرف ما نیست، غلطه، باطله، زخرفه. منظورش باز همون احادیثی است که مربوط به مکاتیب منحرفه بوده که کتابهای ما به حمدالله منقح از اونها شده، اونها را میگوید. هم طائفه اولا هم طائفه ثانیه هدفش اون روایاتی است که اصحاب اونها را دور انداختن. سب کنید ازم تمام بشه، هیچ شبهی نمیماند. این شب اگر شما بگویید که نه این وافی نیست، این همه روایات بگوییم اینها را هدف قرار داده، اینها نیست، خب یه قد توسعه میدیم، ما هم تنزل میکنیم، یه قد توسعه میدیم، بگیم هدف قرار داده از اینها اون روایاتی را که با هم تعارض دارن، دو تا خبر با هم تعارض کرده. در صورت تعارض میفرماید اینها را به قرآن عرضه بدارید، هر کدوم که مخالف است، مخالف تباینی، یا اینکه لا یوافق است ولو به عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و عموم منور و اینها، هر کدومش که با قرآن مخالف است یا لا یوافق است، دور بیاندازید. اون دیگری که با قرآن موافقه، بله او را عکس بکنید، که در زمینه تعارض که البته اگر دو تا خبر با هم تعارض بکنند، مثلا قرآن فرموده است اکرم العلماء، دو تا حدیث هم داریم که یکی گفته اکرم النهات، دیگری گفته لا تکرم النهات، خب این اکرم النهات با لا تکرم النهات با هم متعارض هستن یا نه؟ بله؟ خب و این دو تا نسبت به قرآن چه حالی دارن؟ یکیش موافق است، اون اکرم النهات با اکرم العلماء موافقه، اون لا تکرم النهات حالا یا بگید مخالفه یا بگید لا یوافقه. بله؟ خب چه کار بکنیم اینجا؟ اون که موافقه است عکس میکنیم، اونی که لا یوافقه است یا یخالف است او را دور میاندازیم دیگر. اما اگر خبر واحد بلا معارض باشد چطور؟ قرآن گفته اکرم العلماء، خبر واحد بلا معارض، بلا معارض گفته لا فکر من نهاد، اینا مخصص قرار میدیم دیگر. اون احادیث نه طایفه اولیه نه طایفه ثانویه با این کاری ندارد. زمینه تعارض را گفته که موافق را بگید، مخالف را یا لا یوافق را دور بینداز. یا تعارض آمینی من وچی باشد یا اطلاق و تقییدی باشد، خلاصه این دو طایفه را حمل بکنیم به صورتی که دو تا خبر با هم تعارض کردن، یکی یوافق القرآن، اون یکی ولی یا یخالف یا لااقل لا یوافق. اگه به این هم قناعت نمی کنید، بازم یه قدر توسعه بدیم، یه خود دیگه تنزل بکنیم، بگیم این دو طایفه این احادیث را میگوید که راویش غیر ثقه باشد، بله قرآن عمومی دارد، اطلاقی دارد، احکامی دارد، یه حدیثی هم این ور به ما رسیده بلا معارض هم ندارد، یه حدیثیست بلا معارض ولی راویش خودش هم با قرآن موافق نیست، یا مخالف است یا لااقل لا یوافقه، راویش ثقه نیست. به جرم این که راویش ثقه نیست، خب دور میاندازیم. بالاخره هم طایفه اولا هم طایفه ثانیه با اون تفاوتی که دارند که یخالفو یه قسم از اون اقسام را شامله، اما لا یوافقو همه اونها را شامل است، با این تفاوتش اینها را حمل می کنیم یا به اون اخباری که مربوط به مکاتب منحرفه بوده که کتابهای ما امروز از اونها منزهه، یا حمله میکنیم به تعارض خبره، یا حمله میکنیم به خبری که راویش ثقه نباشد. اما اون خبر واحدی که محل بحث ماست در علم اصول، که آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست، نه طائفه اولیه نه طائفه ثانویه با اون احادیث کاری ندارد. خبر عادل، خبر ثقه، بله به این شرایط خاصی. این خلاصه منتها البته ممکنه همه آقایون بله به ذهنشون این معنا بیاد که آخر از کجا شما این توجیهات را ذکر میکنید؟ یعنی اینها را حمله میکنیم به مکاتیب منحرفه، حمله میکنیم به صورت تعارض، نمیدونه حمله میکنیم به خبر غیر ثقه، آخر از کجا؟ قرائنش را در این چند روز برای شما گفتیم، قرائنش را گفتیم. عمده قرینه این بود که اخبار اینجوری زیاد از ائمه صادر شده، اخبار اینجوری که فی الجمله مخالف باشد یا لا یوافق، که طایفه دوم بله طایفه اولا که کارش راحت بود، طایفه اولا هستم گفته مخالف و مخالف ظهور دارد در مخالف تباینی، اصلا اون بحثی نداشت. این دومی و مهمه، گفته لا یوافق که همه اقسام را شامل است به جز خبری که موافق با قرآن باشد. شما از کجا اینها را توضیح میکنید؟ همین که ما یقین داریم از ائمه ما چنین روایاتی که لا یوافق القرآن زیاد صادر شده، به طوری که اگه دور بیاندازیم تعطیل الاحکام خروج من الدین لازم میاد. اگر هم بخواهیم قطعی صدورهاش را نگه داریم بقیه را دور بیاندازیم تخصیص لازم میاد و این روایت آبی از تخصیصه، اینها تخصیص پذیر نیست. فلزا از اول باید حواسمون رو جمع بکنیم، که شیخنا رحمه الله از اول حواسش رو جمع کرد، فرمود که طائفه اولا بعد مال مخالف تباینیه، فکرشون راحت با اون جوابهای بعدی. طائفه دوم هم که باز همینطور با اون سه تا جوابی که گفتیم مال اینها، از اول حواسمون رو جمع کردیم که شعری نگفته باشیم که در قافیش گیر بکنیم، گیر بیفتیم. از اول حواستمونه جمع میکنیم. من آقایان مانعین شعری گفتند و در قافیش هم گیر کردن. اون این بود که بله قطعی صدورها را استثناء میکنیم. آقا کجا استثناء میکنید؟ این روایت آبی از تخصیصه، نمیشه این روایت را تخصیص کرد. خب دیگه مطلب در این قسمه ها تمام بود. این که گفتیم خبری که لا یوافق با اون سه بیان دور می اندازیم یا حمله می کنیم به مکاتیب منحرفه که اونها را دور انداختن، یا حمله می کنیم به صورت تعارض خبرین، بله، یا حمله می کنیم به خبر غیر ثقه، البته این به حسب نظریه ناقص ماست. ما وقتی دیدیم قرآن، خب قرآن فرموده است اکرم العلماء، دو تا حدیث هم اینور با هم تعارض کرده، یکی گفته اکرم النحات، دیگری گفته لا فکرم النحات. خب به نظر ما اینجور میاد که خب یکی موافق قرآن است، اون یکی مخالف قرآن است. لا یوافق یعنی خب اینا هم دور می اندازیم. یا راجع به اعتقادات، مثلا قرآن یه چیزی گفته، مثلا قرآن یه حکمی را دارد راجع به اعتقاد از حیث اراده و اختیار و جبر و تفویض و اینها، یه حدیثی هم اونور میبینیم به نظر ما میاد که با این موافق نیست. خب به حسب ظاهر ما موظفیم اینو دور بیندازیم. در مکاتب منحرفه وقتی دیدیم حدیثی با ظاهر آیه سازگار نیست دور بیندازیم، اما در باطن امر ممکن است همون که ما خیال میکنیم لا یوافق، در باطن امر ما نمیدونستیم موافق بوده. ولی اینها را دیگه ائمه هدا، اون خانواده‌ای که قرآن به اون خانواده نازل شده، اینها دیگه مربوط به اون خانواده است. ان للقرآن بله 70 بطونا 70 بطونا، بله قرآن 70 بطن دارد، اون 70 بطن لا رفت و لا یابس الا فی کتاب مبین، اون البته مربوط به خانواده عصمت و طهارت است. ما یک بطن بیشتر خیلی هنر بکنیم از آیات نمی فهمیم، و به اندازه فهم خودمون وقتی حدیثی را برخورد کردیم با قرآن می سنجیم و این مقدراتی که گفته شد اجرا می کنیم. در باطن امر البته ائمه علیهم السلام از آیات مطالبی را استفاده می کردن که شنونده مبهوت می مون که عجب این آیه این مطلب را داشته. مثلا اون مطلب دیگرش ما به اندازه فهم خودمون که یه بطن بیشتر خیلی دقیق باشیم، دو بطن مثلا دلالات التزامیش رو هم یه خورده بفهمیم، بله، یا سه بطن مثلا دلالات مطابقی تزمونی التزامی، بله خیلی دقیق باشیم این دو سه بطن را ممکنه از قرآن استفاده بکنیم، اما سبعونه بطون اون دیگه مال ائمه هدا علیهم السلام است و لا رفت و لا یابس الا فی کتاب مبین، مربوط به ائمه اطهار علیهم السلام است و ما به اندازه فهم خودمون داریم محاسبه میکنیم. بله آقا چی میفهمیم آقا؟ اما دلیل سومی که آقایان مانعین داشتن به نام اجماع، سید مرتضی ادعای اجماع کرده که خبر واحد حجت نیست، بلکه خبر واحد مانند قیاسه، اینقدر مفتزه هست نزد امامیه که مثل قیاس هست. شیخونا می فرماید بله اجماع سید با اجماع شیخ تعارض می کنند. سید ادعای اجماع کرده بر عدم حجیت، اما شیخ ادعای اجماع کرده بر حجیت. تعارض و تصافت. اگر اجماع محصل بگوییم شیخونا می فرماید والله ما اجماع تحصیل نکردیم بر عدم حجیت خبر واحد، اجماع محصل نداریم، ما هستیم اجماع منقول. اجماع منقول هم که تعارض داره، سید یه دور اجماع نقل کرده، شیخ یه دور اجماع نقل کرده، خب تعارض و تصافت. پس چیزی در این باب دستگیر آقایان مانعین نخواهد بود، محصل نیست، منقول ها هم که با هم تعارض دارن. عامه نسبتی به امامیه داده ان، گفتن که مذهب امامیه، مذهب اونها میگن رافضیه، رافضه، مذهب رافضه این است که بله خبر واحد حجت نیست، مثل عمل به قیاسه. شیخونا می فرمید خب سید مرتضی چیز فرموده، عامه هم از زبان سید مرتضی اینه گرفتن. سید مرتضی نه اینکه فرمود بر خبر واحد نزد امامیه مانندی قیاسه، بله اون علمای عامه این حرف را از سید مرتضی گرفتن و گفتن بله در مذهب امامیه، در مذهب رافضه، در مذهب رافضه عمل به خبر واحد مانند عمل به قیاسه. خب بگذرم شروع بکنیم به حول الله و قوته ادله مجوزین را، ادله مثبتین را که خبر واحد را حجت می دانند. فالعدلت الاربعه، آقایان مثبتین چهار دلیل دارند: الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. همین از کتاب آیات از قرآن مجید به چند آیه تمسک کردم. یکی آیه نبع است. این جاءکم فاسق بنبع فتبینوا. قرب تبین بکنید یعنی به صحت سقمش برسید، تبین بکنید. انتصیب و قومم به جهاله، مبادا عملی را انجام بدید از روی نادانی، ندانسته کاری را انجام بدید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، فردا پشیمانش را بکشید. این چطور دلیل بر حدیت خبر واحد است؟ دقت بکنید، چند دقیقه تمام بحثمون. شیخنا میفرماید ممکن است از مفهوم شرط استفاده بشه، ممکنه از مفهوم وصف استفاده بشه. مفهوم شرط اون این شرطیه را میگوید، این جا اکم اگر فاسق خبر آورد تبین بکن. اگر مفهوم وصف اون کلمه فاسق را میگوید، فاسق مفهومش عادل. توضیح این دو مطلب، مفهوم شرط یعنی چی، مفهوم وصف یعنی چی. مفهوم شرط به این معنا که خدا فرموده اگر فاسق خبر آورد تبیین بکن. مفهومش این است که اگر نیاورد، خب مفهوم اگر آورد چیه؟ مفهوم مخالفش اگر نیاورد دیگه، اگر آورد تبیین بکن، اگر نیاورد تبیین نکن. اگر نیاورد یعنی اگر عادل آورد، اگر نیاوردش عبارت میشه از چی؟ اگر عادل آورد تبیین. البته مطالب زیاد انشاءالله به تقریض میرسیم. مثلا خب اگر فاسق خبر آورد تبیین بکن، اگر نیاورد یعنی اگر عادل آورد تبیین نمیخواد، تبیین لازم نیست، واجب نیست. خب این مفهوم شرط. البته مخفی نماند، مفهوم شرط به تنهایی خبر عادل را حجت نمی کند. یه مقدمه هم از خارج باید به او کمک بدیم. چرا؟ به جهت اینکه در خبر عادل سه احتمال میره. یک، تبیین واجب بشود. دو، قبول بلا تبیین، بدون هیچ تبیینی خبرش را قبول بکنیم، روی چشم بذاریم. سه، رد بلا تبیین، تبیین نکنیم و ردم بکنیم. اصلا نادیده بگیریم خبر عادل را، اصلا که انده نبوده چنین چیزی، رد بلا تبیین. این سه حال شد. از تبیین، تبیین یعنی بررسی. القبول بلا تبیین، تعبدا قبول بکن، تبیین نمیخواد. سه، رد بلا تبیین، اصلا که انده نیست. این سه حال. یکی از اینها را آیه تأمین کرده است. آیه گفته در خبر فاسق تبیین بکن، مفهومش این شد که در خبر عادل تبیین واجب نیست. خب تبیین واجب نیست، چند احتمال دیگه میماند؟ دو احتمال، القبول بلا تبیین، الرد بلا تبیین. در خبر عادل تبیین واجب نیست، چه بکنیم؟ قبول یا رد؟ یه مقدمه اینجا بیار. و اون اینکه الرد بلا تبین اگه مراد خدا باشد پس عادل بدبخت از فاسق هم بدتر شد، که چون بازم در خبر فاسق می فرماید بررسی بکن، اما در خبر عادل بگوید که اصلا نادیده بگی تنه نیست، اینکه بدتر شد از خبر فاسق، به حیث اینکه هرگز خدا راضی نمیشه عادل از فاسق بدتر باشد. پس این هم مراد خدا نیست، الرد بلا تبین میماند چی؟ القبول بلا تبین و هازا معنی حجیه، این از معنی حجیت خبر واحد. حواستون جمع بود؟ اینجور عرض کردم خبر عادی سه احتمال در او هست: التبین، القبول بلا تبین، الرد بلا تبین، این سه. وجود تبین را مفهوم آیه برمی دارد. آیه وقتی گفت اگه فاسق آورد تبین بکن، مفهومش این شد که اگر عادل آورد تبین نکن. تبین را مفهوم آیه برداشت. موند اون دفعه دیگر، یکی را هم با اون مقدمه خارجیه برمی داریم به نام اصفعیت، که نباید عادل بدتر از فاسق باشد. فلذا اون یک احتمال را هم از اونجا برداشتیم، الرد بلا تبین. من فقط یکی، القبول بلا تبین و هازا معنی حجیه. این مال مفهوم شرطتون بود که خواستیم از اون این شرطیه استفاده بکنیم. حالا میخوام از مفهوم وصف استفاده بکنیم. با این شرط کاری نداریم. اینجا اکن خدا فرموده فاسق، در خبر فاسق تبین واجب است. مثل این که بگوید فی الغنم صائمه زکاتون، در غنم صائمه زکات است. مفهومش این میشه که در معلوفه زکات نیست. خدا فرموده در خبر فاسق تبین واجبه. میگم در خبر فاسق تبین واجبه. خبر فاسق دو صفت دارد. وقتی فاسق خبر میاره، این دارای دو صفته، یکی اینکه خبر واحده، یکی اینکه خبر فاسقه. از شما میپرسم علت این که در خبر فاسق تبین واجب شده وحدتش علته یا فسقش علته؟ تو خبر واحد، خبر فاسق دو صفت دارد، صفت وحدت، صفت فسق. اون که تبین را واجب کرده، اون صفت وحدت واجب کرده یا صفت فسق؟ حتما صفت فسق. از کجا؟ این دو تا صفت کدوم ذاتیه کدوم عرضیه در این خبر؟ وحدت ذاتیه یا فسق ذاتی؟ وحدت ذاتیه. این خبر خبر واحده دیگر. فسق هم وصفی عرضیه. هر آدمی ذاتن واحد است، فسقی هم بر او عارض میشه. اگر چنان که وحدت علت بود، خدا وصف ذاتی را میگفت. میگفت اینجا اکن واحدون بنظرین فتبینو. خدا نفرموده اینجا اکن واحدون بنظرین، فرموده اینجا اکن فاسقون بنظرین. ببینید خدا وصف ذاتی را عنوان نکرده، وصف عرضی را عنوان کرده. معلوم میشه وجوب تبین به خاطر این وصف عرضیه، به خاطر این فسقه. خب به اینجا که رسیدیم، باز همون مطالب را بیارید. خدا میفرماید در فاسق تبین بکن. مفهوم وصفش این است که در عادل تبین نکن.
مفهوم اینه که این چند احتمال دیگه میماند در عادل تبیین نکن، بازم همون حرفها. دو احتمال دیگه میماند، الرد بلا تبیین یا اینکه القبول بلا تبیین. بگیم رد بلا تبیین که موجب اسرعیته، موجب این است که عادل بدتر از فاسق باشد. به قانون لزوم اسرعیت اون یه احتمال را هم برمیداریم که حتما مراد خدا این نیست که خبر عادل را الرد بلا تبیین. خب از اون سه احتمال یکش را مفهوم وصف برمیدارد و هوا وجوب تبیین، یکی را قانون اسرعیت برمیدارد و اون رد بلا تبیین میماند چی؟ القبول بلا تبیین و هازا معنی حجیه. بله، آیه نبا یا مفهوم شرطش یا مفهوم وصفش، البته به کمک مقدمه خارجی به نام قانون اسرعیت ها در خبر عادل اون دو احتمال را برمی‌دارد و منحصر میشه در همون القبول بلا تبیین و هازا معنی حجیه. اما طائفت الامر به طرح ما لا یوافق الکتاب، اما طائفه دوم که ما را امر فرموده به طرح هر خبری که موافق با کتاب نباشد، لم یوجد علیه شاهدون من کتاب الله و سنت.